بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ خدا عزیزان مستحضرن که اگر قلبی معارف قرآنی رو در خودش گرفت به فرمایش پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله این قلب گرفتار عذاب نمیشه، مشخصم هست. این معارف جهتی به انسان میده، انتخابهایی رو برای انسان محقق میکنه که اون انتخابها و گزینشها انسان را به جاهای نمیکشونه که با پوچی و زحمت روبرو بشه. شما خودتان میدانید که هر حرکتی که میکنیم ما بر اساس یک گرایش هست و هر گرایشی بر اساس یک معرفت هست. اگه معرفت غلط باشد به همون اندازه گرایشی که ریشه‌شون معرفت هست غلط هست. غلط هست یعنی باطل هست. باطل هست یعنی عکس اون چه میخواهی ما باش روبرو میشی. باطل یعنی چی؟ یعنی این که اگه انتخاب کنی به اون نتیجه که میخوایی برسی نمیرسی. نمیگم باطل. حق یعنی چی؟ حقق یعنی واقع است. حق است یعنی واقع است. حالا میرسیم در آیه 3 بیشتر بحث میشه. حق یعنی این که اگر معارفی باشد که حق است و منطبق بر اون معارف گرایش‌هایی و انتخاب‌هایی به وجود بیاد بعد می‌رسید به اون چه که می‌خواید برسید. خیلی مسئله جدی است و قضای مبرم الهی است. اینه که حضرت می‌فرمان اقرأوا القرآن فإن الله تعالی لا يعذب قلبا و القرآن فرمان ای آدم ها قرآن رو بخوانی. خواندنم که خودتون مستحضری لا خیر فی قرائت فلیس تدبر. خواندن در فرهنگی که صحبت میشه از قرآن یعنی قرآن رو بفهمید. میفرماد اگه بفهمید، اگه بخوانید به این معنا، این قلب اصلا گرفتار عذاب نمیشه. گرفتار عذاب نمیشه یعنی چه؟ یعنی در کل انتخاب هستیه خودش چه در دنیا و چه در آخرت با چیزی که خلاف میلش است روبرو نمیشه. برعکسش مما تشتهون درست اون چه میخوای یا باش روبرو میشه. خدا انشالله به حق همین قرآن به من و شما این بصیرت رو بده که ببینیم یک نفر ندارید در هستی که بدون فرهنگ انبیا زندگی کرده باشه و با اون چه که نمیخواد روبرو نشده باشه. شاه بیچاره ساواک درست کرد، تلاش کرد، قدرت ایجاد کرد که غیر این بشه که شد دیگه، ولی شد. صدام و بوششم اینه کلید دست ما باشه اون چه که خیلی دلم میخواد در مقدمه تأکید کنم عزیزان، خدا به حق قرآن کمکمون کنه، قاعده ها را پیدا کنیم، حادثه ها را تفسیر کنیم. خیلی زندگی بدیست که ما با حادثه بخوایم زندگی کنیم. اون قصه توتیه مثنوی را که مستحضرید، بیچاره توتیه، خب روغنا را با شیرا با اینا را ریخ، صاحبش زدش کچل شد. خب این دیگه اینقدر میفهمه دیگه که کچلی ربطی داره به کتک، روغن ریختن و شیر ریختن دیگه. بعد گنگ شد به ظاهر، صاحبش فکر کرد گنگ شد، مدتی هیچی نمیگفت دیگه، چهچهی نمیزد، تا یه کچل وارد دکونه بقالش یه توتیه شروع کرد گفت اه تو هم روغنا و شیره های صاحبه ریختی که زدید کچل شدی. توتی یعنی همین آدمه که توتیه، یعنی این دیگه نمیفهمه بابا قاعده دارد کچلیه. این قاعده نیست که تو رابطه بین شیره و روغن ریختن و کچلی را پیدا کردی، تو یه حادثه جزئی دیده میخوای قاعده بسازی. قرآن عزیزان کتاب قاعده هستی است، یعنی قاعده هایی در این عالم هست که این حادثه ها منطبق بر اون قاعده هاست. اگه کسی قاعده ها دستش نباشد، واقعا هر حادثه ای تکونش میده، نمیتونه بفهمه ریشه این حادثه کجاست. هر حادثه جدا جدا میدونید، نمیدونه دیگه قواعدی هست که این عالم رو داره اداره میکنه. سر جاری در این عالم قصه کتاب خداست و قرآن. اگه انشاءالله آروم 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 آروم، خود خدا میگه که من خودمو در قرآن نشونتون میدم، همین جمله که اینجا نوشته است اصلش روایته از امیرالمومنین که میفرماد خدا در قرآن در کتاب خودش تجلی کرده است، خودش هم میخوان نشون بده. ولی میفرماد ولی بنده های خدا نمیبینه. میخوام عرض کنم که خود قرآنم یه شرط گذاشته است. رونما دیدین دیگه، شما اگه بخواید رونما ندید خب رون نمی نمایاند برادون. قرآنم رونما میخواد. خودش گفته رونمای من یه چیز است، تدبر. افلا یتدبرون القرآن. من نمیخوام الان همه وقت عزیزان را روم این بگیرم که با قرآن چطوری برخورد کنیم، چون دلم میخواد یه چند تا آیم با هم بحث کنیم از این سوره مبارکه تقابل. ولی خواهش میکنم ببینین، اگه یه قرآن، اگه این قرآن این شرط رو گذاشته است، میگه آقا یه شرط ما گذاشتیم، اگه این شرط رو تو عمل کردی و به اون نتایج عجیب و غریبی که به هیچ ذهنی هیچ وقت خطور نمی کنه رسیدی، خب پس ما راست میگیم. اما اگه تو این شرط رو عمل نکردی، خب انتظار نباید داشته باشی. خودش اومده میگه افلا یتدبرون القرآن. آیا تدبر میدونی یعنی از ظاهر به پشت، همون دوبر پشت، یعنی آیا تو این آیات رو که نگاه میکنی یه حقیقتی که در پشتش خوابیده است رو هم دقت کن تدبر میکنی، یعنی سیر میکنی، توجه، تأمل، تدبر، یعنی یه سیر از ظاهر به باطن میکنی. ولا بعد میفرماد اگه این تدبر رو بکنی خودت میفهمی چه پیام آسمانی عجیبی است. اون وقت تدبر قصهش چیست؟ تدبر یعنی دو تا شرط داره. یکی از اول روحیمونا آماده کنیم که نظر رو نقض کن تا نقض بینی، گذر از پوست کن تا مغز بینی. این یه شرط تدبر، یعنی به ظاهر فقط متوقف نشی. دوم، در تدبر استدام خواهیده است. یعنی انصافا خود شما که اینجا نشستی، بالاخره هر کدوم شما عزیزان یه عمری یه تجربه‌ای داری، خود شما را یه جلسه دو جلسه کسی میتونه ته حرف دونه و شخصیت دونه بفهمه؟ تازه شما کجا تعارف که نداریم، شما کجا، قرآن کجا؟ یعنی قبول دارید منم که بخوام شما را حاصل تفکر و حکمت دونه بفهمم، باید مدتی با شما انس داشته باشم، یک همدل بشم، دو حوصله داشته باشم، سه آروم آروم یک کمی میتونم با اصل شما ارتباط پیدا کنم. این که شما دیدین بعضی آدم ها هیچ وقت با هم ارتباط ندارن، بعد از 20 سال با هم زندگی کردن، چون شرط ارتباط داشتن رو نمیشناسن. حتی زن و شوهرها گاهی 50 سال با هم زندگی کردن، واقعا همو نفهمیدن. خیلی هم مصیبت بزرگی است که گاهی زن و مردا همو نمیفهمن. چرا؟ چون شرط فهمیدن دوتا آدم هم دیگه رو یه قاعده ای میخواد. همطور که آدم زود قضاوت کنه، هیچ نخواد ببیند اون چی میگه، بخواد ببیند این از حرف اون چی میفهمه، این همون میشه تفسیره بره، این میشه خاک بر سر من کنن اگه خب چی از قرآن گیرم میاد اینجوری. من نخواستم قرآن رو بفهمم که. آدم ها اگه نسبت به هم حوصله نداشته باشن، کند و کاو نکنن، همو نمیابم. حالا کتابی که آسمانی آسمانیست، کتابون او حکمت آیات و حوثم فصله، بابا او حکمتی خیلی بالاست. او حکمت از همون حکمت میاد، محکمم که شما میگون فلان چیز محکم است، همون هم از حکمت میاد. یعنی یک انضباط جامع جمعی دارد در مقابل چیه گذاشت؟ فصله. فصله یعنی باز شدن، یعنی باز یه جمعیت ناب غیبی داره. فی کتاب مکنون انه لقرآن کریم، یک کتاب است مکنون، خیلی پنهانی اون بالا هاست. فصله باز شده است، اما ارتباط با باز شده برای اتحاد با اون احکمت هست در قرآن داریم. حالا یواش یواش با حوصله بریم جلو. پس من هر زمینه است، هر وقت کاری اصلا به این جلسه ما نداشته باشی، اگه میخواد قرآن با شما به لطف الهی حرف بزنه، شرط گذاشته است، رونما میخواد. چطوری؟ بگه عروس سکه میدن تا رونمایانه، سکه‌ای که قرآن رو به نمایانه تدبر است. شرط تدبر هم التفات فرمودید، از ظاهر توجه به عمق و باطن، استدام و استمرار. اینه که اصلا ما کاری به این جلسه نداریم. اگه میخواد به لطف الهی با این قرآن انس بگیرید عزیزان، آروم آروم زبان خدا در قلب شما جاری بشه به لطف الهی، باید که حوصله و تدبر کنیم. صد انداختی تیر و هر صد خطاست، اگر هوشمندی یک انداز و راست. حالا امام صادق من شما داره میفرما لا خیر، اهل ادب میدونن لا نفی جنس، میگه هیچ خیری نیست در قرائتی که تدبر نباشه. حالا به قول عزیزمون آقای فاطمی نیا میفرمودن که بیایید دیگه تو را به خدا برای ثوابش کار نکنید، برای فهمیدن کار کنید. چند بار نمیخوان میگن ثواب نده، چون روایت هست رو قرآنم نگاه کنی ثواب داره. میخواد این روایت بگه که آقا خیرهای خوابید است در دل فهم قرآن که نسبت به این ثوابا هیچیه. اگه نه کسی نمیخواد بگه ثواب آدم نمیخواد، اما این قرآن خیلی بیش از اینا. یه صلوات بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله اگه بخوایم بابش رو باز کنیم خیلی است، اما یه کلمه هست همینا میگیریم انشاءالله. عزیزان این جمله‌ای که حالا عرض میکنم داشته باشید، خدا کمک میکنه. از خود بسم الله که اول هر سوره ای میاد خبر از پیام و نامه رب رحمان میده دیگه. این اقل بحثه با، یعنی داره میگه که صورت رحمانی الله و رحیمی الله برات اومد. خب یک دلگرمیه با قرآن، اصلا با بسم الله شروع میشه همیشه، نمیشه نشه. یعنی الله اومده سراغ تو، اما الله هم اسم قهار است، هم قاسم جبار است، هم رحمان است، هم رحیم است، هم سمیع است، هم ذوالانتقام است. با کدوم نگاه اومد سراغ تو؟ بسم الله اسم، اسم الله اسم است، اسم یعنی مقام جلوه ذات، اسم، اسم رحمان، اسم رحیم. یعنی حق وقتی که در صفتی به شما رو کرد، اینا میگن اسم، اسم رحمان. خدا اگه به صفتی به شما رو کرد، خدا نه صفت، حالا اینا نمیخوام زحمتتون بدم، فقط همینطور تو پرانتز اسم داریم ما صفت. خداوند خودش، خود خدا گاهی میخواد با بندش روبرو بشه. حالا اگه خود خدا خواست با بندش روبرو بشه، با چی روبرو میشه؟ با یه صفتی روبرو میشه دیگه. با صدام چطوری روبرو میشه؟ ذل انتقام. خود خدا الان دارد میزنه زمین این ظالمین را، اما با صدام با ذل انتقام روبرو میشه صاحب. اما حالا با شما میخواد روبرو بشه. آخه ذات احدی مطلق که روبرو شدن نداره با ما، با صفتی روبرو میشه. این صفت که خدا باش روبرو میشه و اصطلاحاً میگن اسم، له الاسماء الحسنا. این لغت، این اسم غیر اسم است که ما به این میگیم منبر، به این میگیم فرش. اسم حق است در صفتی خاص، این جمله اساتید حالا تو کتابای امام بخونید، مبانی روایی هم میتونید داشته باشید، چون خودی روایت ما تو بحث اسم خیلی حرف داره. زی امام صادق میفرمان والله نحنو اسماء الحسنا، نحنو ما اسماء الحسنا. یعنی حالا همین ائمه ما در جمله حضرت رسول صلوات الله علیه و آله، میفرماد من رعانی فقط رع الحق، هر کی منو ببینه خدا را دیده است. آخه این یعنی ذات، یکی بگه ای آقا این که نمیشه، با فلسفه نمیخونه، خدا بی نهایت است، نمیشه که دیدشه اینا. نه، اونا حالیشون است نارا، میخوان بگن این مظهریت حق در جمال جمیع جامع محمدی صلوات الله علیه و آله ظاهر میشه. ما اینا رو حالا نیاز نداریم بحث کنیم، بحث ما یک کلمه است. این بسم الله الرحمن الرحیم که میگیم چه پیامی باید به قلبمون برسونیم؟ یعنی وقتی اول سوره تقابون یا هر سوره ای بسم الله همون سوره است، میدونید که یعنی شما نمیشه وقتی سوره حمد میخواید بخونی، حالا مثال بهتر بزنم، وقتی میخواید بعد از هم سوره بخونید، اراده کنید بسم الله سوره قل هو الله احد بعد سوره ناس بخونید، نمازتون باطله، چون سوره بی بسم الله شده. چه حکمتی تو این هست؟ هم از نظر فقهی این باطل است، هم از نظر عرفانی بحث میشه. این بسم الله الرحمن الرحیم سوره تقابون شروع جلوه رحمانی الله هست برای شما در این سوره، یعنی نامه رحمان الرحیم داره شروع میشه تو این سوره. پس دل باید ادب کرد، آنی که میگید بسم الله الرحمن الرحیم یعنی دارید قلبتون برای گرفتن صورت رحمانی و رحیمی الله آماده میکنید، بعد شروع میکنید آیه را خوندن. تا این کار نشه که دل باز نمیشه. تا بر همینم تو روایت هم داریم که هر کاری که با بسم الله شروع نشد اصلا ابتر است، یعنی دل وا نمیشه که بقیه رحمت برسه. وقت رحمتی بزرگتر از قرآن مگه ما داریم؟ مگه میشه این سوره را بدون بسم الله شروع کرد؟ متاسفانه وقتی که خدا به یکی پشت کنه، ما در اهل سنت عکس اینا داریم که یه بسم الله را کافی میدونن برای همه سوره ها. این خودش داستان دارد که چقدر اشتباه است. قلب من و شما پس باید ادب بشه با هر بسم اللهی که ای دل الله که جامع جمیع کمالات و اسماء است، در دل این سوره به جلوه رحمانی آمده است تا من و رحمتش رو در بر بگیره و بعد آماده کند تا رحیمیتش که توجه خاص به بنده خاص است به من برسونه. شما در ماه رمضان جلوه رحیمی خدا را دارید. چرا؟ چون اول مسلمان شدید. مسلمان که شدید جلوه رحمانی است. یعنی خدا گفت بیاید زیر پوشش رحمت من، اومدید. بعد گفت حالا میخوام ببرم بدون یه جا ناب. چی؟ روزه بگی تا بشیم نزدیک به من، لعلکم تتقون. یعنی اگه شما نیامده بودین تو حیات خدا، نمیبردیدون تو مهمون خونه خودش. رحمان حیات است، رحیم مهمان خانه است. میفرماد به اسم الله اومدم به میدون در این قرآن با تو ای بنده من، اما میخوام رحمتمو بد بدم که به رحمانیتی که رسیدی، به اون نعمت خاص که رحیمیت هست برسی. دیگه اون چیزای نابز که اون عمق دینداری برای آدم به وجود میاره. این مختصر پس فعلا دوباره عذر میخوام از اول، چون اگه قرآن به قلب ما یه جوری نرسد فایده نداره. بنده عرضم اینه شما امروز خودتون الحمدلله اهلید، این هم یه تذکر است از بزرگان دین بالاخره، که بهترین بحثم دو جا من خوب دیدم بقیه جلسه، یکی خود المیزان بحث بسم الله الرحمن الرحیم سوره هم، یکی این کتاب تسنیم جلد اول تفسیر آیت الله جوادی حفظه الله تعالی، یکی هم شرح دعای صباح جناب صاحب منظومه صاحب سبزواری جناب آقای سبزواری، اونم بسم الله رو زحمت کشید. پس فعلا ما قلبمون رو ادب باید بکنیم که وقتی میگیم به اسم الله، حالا خیلی چیزا طلبمون ها، همین فعلا قلبمون طلب آماده بشه که داریم آماده میشیم که رحمت رحمانی برسد تا به خلوت رحیمی ببردمون انشاءالله. حالا میگه که پس حالا معلوم شد تکلیف ما با این سوره مشخص شد که قصه ظهور رحمت رحمانی است. حالا میفرماد چی؟ یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. این یک، این آیه سه تا فراز داره، له الملک و له الحمد، این هم اگه بگیریم دو، سه و هو علی کل شیء قدیر. این سوره حرف اصلیش چیست و ادله برای اینکه ما را به اون حرف برسونه چیه؟ حرفش اینه که آدما دین میخوان، آدم ها بدبخت میشید اگه دین نداشته باشید. فقط حواستون باشه قرآن چه جوری حرف میزنه، فیلسوف چه جوری حرف میزنه. قرآن یه چیز دیگه است، فیلسوف فلسفه فوق شما را استدلال میکنه، جواب دیگه نداری، دلیل صد دلیل میاره که به این دلایل حرف درسته است. خب شما میگین انگار رد نمیتونی بکنی، اما قرآن کتاب فلسفه نیست. قرآن یه کاری میکنه که دل را میفته، برای همین هم قرآن با عقل و قلب کار داره. قرآن یه چیزیست که فوق عقل است، نه عقل باش نیست. عقل میگفت که دل منزل و مأوای من است، عشق خندید که یا جای تو یا جای من است. عشق باتر است، نه عشق غیر احساسات است. من آب شدم سراب دیدم خود را، دریا گشتم حباب دیدم خود را. وقتی میای بالا در مقام قلب قرآنی، هم عقلت قانع میشه هم دلت راضی میشه. حالا میگوی نببین، اینه که شما عزیزان، یه خطری که من برای بعضی از عزیزان سراغ دارم اینه که خودشونا در حد عقل استدلالی ارسطویی نگه دارن، بعد بخوان قرآنی که مقامش خیلی بالاتر است بیارن پایین. به قول استاد بسیار عزیزمون آیت الله جوادی حفظه الله، می‌فرمودند پای قرآن را نگیرید پایین بکشید، دستتون را بدید به دامن قرآن بالا بروید. حواستون عزیزان جمع باشه، انتظار از قرآن این است که در حد ارسطو حرف بزنید که در این حال ما احترام براش قائلیم، یا انتظار قرآن این است که در حد عقل و قلب و جان و سر شما حرف بزنه. شما از قرآن خیلی بیشتر چیز بخواهید. گاهی ما یه گرفتاری که با خدمت عزیزان که هستیم داریم اینه که گاهی انتظار دارن قرآن خیلی سطحشا پایین بیارید و خب شما سطحی میمونید. بگذاریم، قرآن یه حرف عجیبی داره، میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. یعنی نگاه کن، خوب گوش بده، اما معنی ظاهرش اینه که تسبیح میکنه برا خدا اون چه در هستیست. میگوی نه، نشونه میده، قرآن باید نشون بده. خب تسبیح میکنه یعنی چی؟ یعنی میگه که خدا بالاتر از ایناست. تهش حرف سبحان الله رو همطور که عرض میکنم التفات من، سبحان الله یعنی خیلی بالاتر از این حرف هاست. لغت ترجمه با اینا که کافی نیست، ترجمه یعنی مثلا منزه هست، ولی منزه هست یعنی دلی. قرآن مال دل هست، علا قلبک، دل شما باید بفهمه. یعنی دل شما یواش یواش میتونه به جایی برسه که بابا خدا بالاتر از این حرف هاست. سبحان الله. بعد این آیه میگه آقا هستی داره میگه که خدا بالاتر از این هاست. قبل از این که مسئله را شرح بدیم، این جمله علامه طباطبایی را تو این جزوتون هست میخونیم، خدا علامه را رحمت کنه. ببینید ایشون چی میگه، مختصرش اینه، میفرماد که اون چه در عالم هست، متن نگاه کنید، متوجه بی نقصی و تنزیه خدایند و بر این تنزیه اقرار دارند. این زا باز من اینجا عذر میخوام، هی به حساب وسط حرف میرم. علامه طباطبایی که این جزء فرمایشات ایشون است خدمتتون، ایشون موجزگو است، نصف سطر میگه آقای مطهری میفرمان من نصف سطر از علامه طباطبایی میگیرم 10 جلسه سخنرانی میکنم. این جمله را زود نگون تو چی شد این جمله. این جمله حالا حالا حرف داره، و وقت شما حساب کنین حالا قرآن چقدر حرف داره که این تازه یه برداشت از این آیه است. یسبح لله. پس جمله علامه این است که آقا عالم متوجه بی نقصی حق و دارن اقرار میکنن. میگوی نه، حالا شروع میکنیم ما میگم سر خود این آقا. این آقا میگم آقا شما خودت خلق کردی؟ میگه نه بابا ما 30-40 سال پیش نبودیم. خوب التفات بفرمان، مواظب من باشید که من فقط استدلال منهای دل نکنم، استدلال خوش قرآن نداره. به این آقا میگم آقا خودت خلق کردی؟ میگه نه والا خوبی گفته یه ما میشنود. نه، میگم خوب پس کی تو را خلق کرد؟ نه تو بابات. میگه نمیدونم، برو از خودشون بپرس. میری میگم شما خودتون را خلق کردین که بعد بچهتون را خلق کردین؟ میگه نه بابا قضیه خیلی بالاتر از ما، عرضه نداریم، ما اصلا حساب این نمی کردیم که این گوشه بچه‌مون باید اینجور باشه، این موجه اینجور باشه، این ابرو اینجا باشه که عرقا نیاد پان، این چشم دیگه داستانی که خیلی پیچیده تر از ایناست. یا سبو یا خم می یا قدح باده کنن، یک کف خاک در این میکده ضایع نشود، قطره ای که از جویباری می رود در پی انجام کاری می رود، ز شوق لب رزق خاران ز خاک دود دانه تا آسیا سینه چاک، تشنه می نالد که کو آب گوار، آب می نالد که کو آب آن آب خار، حکمت حق در قضا و در قدر کرده ما را عاشقان یکی دیگر. از هر کی می پرسیم میریم به دریا، میگم دریا تو خودت خلق کردی؟ اگه زمان داشت میگه نه آقا من کجا حالیم است که اینقدر انضباط باشه، آب رفتای من چطوری باشه، بستر من چطوری باشه، از کدام رودخونه آب بگیرم؟ نه بابا، میگم رودخونه تو خودت درست کردی، میدونستی باید به این دریا بریزی که این دریا خوش نشد نسبت تبخیرش با تزریقش؟ میگه نه بابا ما همینطوری خودمونم نمیفهمیم خودمون اینجا چه کاره این. خدایا به کی رجوع کنم؟ به هر کی رجوع میکنم میبینم میگه نه مسئله بالاتر از این هاست. یسبح لله. تازه زمینی ها رو ما گفتیم، آسمانی ها رو که نرفتیم باشیم احوال پرسی کنیم، بریم سر ملائکه. ملائکه عزیز شما چی میگوی؟ میگن آقا نسبح و به حمدک و نقدس لک، خدایا ما خیلی تو را نسبح، نقدس تو خیلی بالاتر از اینا، تو نسبح خیلی بی نقصی، تنزیه تسبیح. آقا اینا حل کنید عزیزان برای خودتون، به قلبتون حالی کنید که ای قلب رسیدی به این که اون که خالق این هستیست خیلی از این حرفا بالاتر است. قلب میگه من نمیفهمم تو چی میگی. میگم ای قلب تو حساب میکردی که وقتی این بدن خلق میشه یه ریه میخواد، این ریه با این هوایی که بیرون است رابطه داره، بعد این گردن باید یه نای توش باشه که به این ریه وصل بشه، بعد این نای نباید که مثل مری باشه که با زور قضا وازش کنی. مری ببینی اگه تنگ شد قضا رو که هل دادی وا میشه، اما اگه نای بسته شد چه کار میکنی؟ هوا رو هل میده وا میشه، خفه میشه. میبینی این ناییه که میذارن قذروف میذارن. این حسابا کجا بوده؟ میگی نه بابا خیلی بالاتر از این حرف هاست. میگم خب حالا فهمیدی که قضیه چیست؟ میگه نه اونا که فهمیدم خیلی کم از نسبت به اونا که هست. یعنی به قول دانشمندان بحثایی خوبی دارن بزرگان ما تو دنیا، میگن که یه شخصی به نام کریس موریسیون اصلا یه کتاب داره به نام راز آفرینش انسان، خیلی هم زحمت کشید واسه خودش. مثلا میگه ببینید خیلی عجیبه، شما هر چی مثلا هر گوشتی مرغی نمیدونم سبزی خوردنی بریزین تو این معده تون هضم میکنه، درسته؟ حالا معده خودش رو هضم نمیکنه، اما اگه معده شما را من خدای نکرده بکنم مثل اروپایی قبل از اینکه بیان اروپا شمال بودن تمامی خوردن، اگه معده شما را من بکنم بندازم تو معده هضم میکنه اما خودش رو هضم نمیکنه. خب حالا اگه معده خودش هم هضم میکنه، حالا کدوماشون گوشتی هم؟ هر دوش. این کریس موریسیان همین هم میگه یا خیلی اینا رو میشستیم فکر کنیم این نظام متقن، حرف خودش نیست، میگه نظام ارگانیکی در مقابل نظام مثلا استاتیکی، حالا حرفاشون اسم ما کار نداریم. میخوام عرض کنم باید این دل با هزار نمونه که خدا نشان داده است برسیم که نه بابا قضیه خیلی بالاتر از این حرفاست. راستی اگه معده ما معده گوسفنده رو حس نمی‌کرد دیگه ما بهت سیرابی نمی‌خوردی، گوشتم نمی‌خوردیم، چون معده گوشتیه، گوشتام گوشتیه دیگه. خب حالا گوشت نمی‌خوردی وقت چی میشد؟ حالا معده ما همه گوشت رو هضم می‌کنه، خودش که گوشتیه هضم نمی‌کنه. همین یه ساده ای آقای کریس موریسیون. خب نتیجه می‌گیریم که بابا پس قضیه خیلی بیش از این حرفاست که ما فکر کنیم، خیلی حساب تو کار است. حافظ خیلی قشنگ همین شعر که خوندم و دقت کردین، میگه یا سبو یا خم می یا قدح باده کنن، یک کف خاک در این میکده. اصلا قشنگ میگه این جهان میکده است. میکده یعنی محل ظهور غلبات عشق به حق، میکده یعنی ظهور غلبه عشق به حق. میگه از این دنیا یه میکده است، همه دارن میگن که آقا ما خدا نیستیم و از خداییم و اشاره به خدا دارن، همه دارن توجه به بی‌نقصی خدا میکنن، میگن خدا را خدا را به دریا گفتی که تو اینقدر منظمی، گفت خدا را به این آقا گفتی تو اینقدر منظمی، گفت خدا را به مادر و پدرش گفتی خدا را، به دانه میگی خدا را، همه دارن میگن ما ناقصیم از خداییم و نظر دارن به کمال مطلق خدای کامل. اینا گفتنش هیچ دردی رو دوا نمیکنه، باید آروم آروم نشست به این قلب خالی کرد. به قول آقا گفت که دیدین گاهی یه تیغ میره تو دستتون، خب چی کار میکنی؟ میشینی هی نگاش میکنی، آب دهن میمالی، یه سوزن بر میداری، هی میگردی 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 تا بلکه این تیغه را دراری. تیغ در دست این چنین سخت یاب، شعرش ذهنم نیست، دیریاب، تیغ در قلب چی؟ بعد میگه خب تو قلبدم گاهی تیغ شبه رفته است، باید در بشینیم فکر کنیم که ای دل چه دست که تمام عالم دارن به بی نقصی خدا توجه میکنن، تو اینجا حواست پرده. این آیه حالا شروع شد معنیش، میگه آدم ها کجایید؟
ای همه انسان ها یسبح الله ما فی السماوات و ما فی الارض، حسدی دارد به سوی خدا نظر میکنه و تسبیح میکنه. ای دل وقتی که به این مسئله رسیدی، حالا سوال من اینه، اگه میخوای توام توجه به بی نقصی خدا بکنی چه کار باید بکنی؟ خیلی گوش بدین، این نتیجه رو میخوام نصیب کنیم انشاءالله. ای دل به کوی یار گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی؟ میگوی نه میخوام، بلد نیستم. میگه میخوای رسیدی به این که باید تمام توجهت به وجود مقدس بی نقص حضرت حق باشد، رسیدی به این که میخوای؟ میگوی آره. میگه خب دین برای همینه، امرو مشکل دنیا عزیزان همینست. این قرآن معجزه تر از این حرف هاست. مشکل دنیا امروز نیست، دین نمیدونن یعنی چه. نه اینکه دین نخوانده، اصلا این دختره و این پسر گاهی میاد ما میبینیم که اصلا جا دین گم کرده. تا جا دین، این قرآن برای همین اومده. این قرآن من تا اونجا که مختصرا اطلاع دارم شاید 70-80% قرآن اینه که به ما بگه دین یعنی چی. او وقت آدم دیندار میشه. همه شما نماز خوندین به حمدالله امشب، اما سوال اینه جا نماز هم هممون یه قد میفهمیم؟ جا نماز، جایگاه این نماز تو زندگی ما کجاست؟ جایگاه دین را که فهمیدیم جایگاه نماز را میفهمیم. جایگاه دین کجاست؟ یعنی ای انسان گوش کن، گوش. یعنی ای انسان اگر به خود مشغول شوی به نقص ها مشغول شده ای، اگر متوجه خدا باشی که کمال مطلق است بی نقص محض است، به یک کمال متوجه شدی. انسان گوش کن، گوش کن. اگر متوجه خود شدی و متوجه کمال مطلق نشدی، نقص هایت را به رسمیت میشناسی، و اگر نقص هایت را به رسمیت شناختی در دفعش نمیکوشی، و اگر در دفعش نکوشیدی نتیجه زندگی تو بی ثمری است. وقت ای انسان یسبح الله ما فی السماوات و ما فی الارض، آدم حسدی داره میدوه به طرف خدا، کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی رهزه، چه پرسی، چه کنی، چون باشی. همه دارن به طرف کمال مطلق میرند و رفع نقص میکنن، تو اینجا نشستی مشغول خودت شد. دوباره از اول، بلایی که امروز عزیزان جامعه دارد و شما و منم باید براش بترسیم، به رسمیت شناختن نقصهای خودمونست. چرا به این مصیبت دوچار میشیم؟ برای اینکه نمیفهمیم که میرسیم انشاءالله به آخر آیه 3 که رسیدیم قوقا میشه و الیه المصیر. باید سیرت شدنت به سوی کمال مطلق باشه، بخواید نخواید اینه، بخواید نخواید اینه. این که عرض کردم قرآن کتاب استدلال صرف ارسطویی نیست، داره ما رو وارد میدان زندگی میکنه. میگه آقا حسدی دارد اشاره به کمال مطلق میکنه. شاید بگوید که استدلالم داریم برای این که حسدی دارد به سوی کمال مطلق میره. بله من بعدن عرض میکنم استدلال خوبیم داریم، باب شبا میکنم. فقط خواهش میکنم خسته نشین، ممکنه جلسه اول حرفای ما یه مقداریش مبهم بمونه، جلسه های دیگه بازش کنیم. من یه مثال کوچیک میزنم بحثش ماله بعد. شما الان این لیوان که بیرونست رو نگاه میکنید، این لیوان الان جنس شیشه است، اما الان تو ذهن من صورت این لیوان هست یا نیست؟ خب من تو اومده سنده تو ذهن منه دیگه. جنس شیشه است یا جنسش علم است؟ دیگه که جنس شیشه نیست، اگه نه کلهی ما باد میکرد. نه جنسش علم هست. یعنی این لیوان سیر کرد اومد در ذهن من کامل شد، در بیرون شیشه است، در ذهن من همین لیوان است. همین لیوانم نمیاد، یه لیوان دیگه است. شما الان همین لیوانه مگه نمیبینی آقا؟ خب همین لیوانه که میبینی، یعنی الان چشمادم که هم بذاری لیوانه هست پیشه. این لیوانه که پیش شماست جنسش چیه؟ جنسش که دیگه شیشه نیست که، اگه نه راست این دیوان باید سنگین میشدی. مثلا اگر این منبر رو من نگاه میکردم باید یه 30-40 کیلو سنگین میشدم. اینجور که نیست آقا. این لیوان الان اومد پیش من سیر کرد، از عالم ماده اومد به عالم روح و ذهن من، شد لیوان علمی سیره. ببینید حالا انشاءالله بعد خواهیم گفت که تمام عالم دارد به سوی خدا سیر می کند و الیه المسیر. مسیر یعنی شدن نه رفتن، هیچ جا قرآن نداریم رفتن، شدن. شدن یعنی این لیوان من شد، انا لله و انا الیه راجعون، یعنی این لیوان من شد الان، یعنی اومد پیش من. الان تا بیرون بود شیشه بود، الان که اومد پیش من شد، شد. تو ز نطفه سیر کردی تا به عقل. شما یادتونه نطفه بودید، حالا عقلید، همون نطفه عقل است. نی به گامی بود و منزل، نی به نقل. برای همین هم انشاءالله بعد میرسید که قیامت شدن شماست. یه مرتبه آدم نه تمام اعمالش خودش شد. اقرع کتابک کفا به نفس کلیام، هستی با خودتو بخون. آیه میاد نشور، باز کن خودتا، نشور نش دادن، خودتا بخون. پس حسدی دارد به سوی خدا میره، کما بدعکم تعودون، همینطور که اومدین برمیگردی، حسدی داره برمیگردد به سوی خدا. میشه آدم ها حالا کجا؟ میفرماد که تو نگاه کردی که تو باید بشی، حالا وقتی میخوای بشی، وقتی میخوای تو هم متوجه حق بشی، سیر به حق پیدا کنی، راه میخوای. راه شما چیست؟ دین است. گفتیم که این سوره تا آخر میخواد جایگاه دین به ما نشون بده. خب حالا اگه انشاءالله به لطف الهی تشریف بردید خونه و خواستید یه دو رکعت نماز مستحب بخونید به امید اینکه خدایا این قرآن را برای ما برکت کن، خب شما بعد میگون گوش کن گوش کن، میگوی الله اکبر، یعنی الله اکبر برای شدن و سیر یا برای اینکه الله اکبر؟ بابا یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، حسدی داره میشه. پس منم باید بشم، با چی باید بشم؟ با شریعت، با دین. خب پس از دین معلوم شد انتظارمون چیه. امروز دنیا متاسفانه به کفر گیر کرده است. بحث از آقا انتظار بشر از دین یه بحث مهم دنیاست. امروز بیان اینجا از قرآن بپرسن انتظار بشر از دین شدن است. یه مثالی ملا صدرا میزنه، خدا رحمتش کنه، این دیگه خوب مثالی انشاءالله هست. ملا صدرا میگه که به نظر شما پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله یه سنگیست که طلا گرفتند، یعنی مثلا یه سنگیست که حالا مثلا دین اومده شده مثل طلایی که رو این سنگه، یا یک سنگیست مثل انسان، هر انسان را بگیرین سنگ که طلا شده است. ایشون بعد ثابت میکنه که نه، پیامبر الان تمام وجودش دیگه یه وجود دیگه است، خیالش خیال معصوم است، فکرش فکر معصوم است، چشمش چشم معصوم است، تماما شدن پیامبر شدن متعالی است. حالا میخوایم نتیجه دوم بگیریم، دین برای شدن است. عزیزان انشاءالله به لطف الهی خدا میدونه غیر این بکنید سیره اهل البیت نیست. این اهل سنت، ببینید نماز قالبی میخواند نه قلبی. امام رحمت الله علیه در کتاب شرح جنود عقل و جهل و در کتاب آداب و صلات میفرمان اگر ما فقط در ظاهر نماز متوقف شدیم و برای یک شدن تلاش نکنیم، حیله یا تعبیر خودشون است تلبیس ابلیس لعین است. اهل سنت گرفتار شیطان شدن که به قالب دین فقط مشغول شدن. قالب دین شرط است، حتما هم شرط است، ولی قلب میخواد، شدن است. ای بشریت همه به سوی خدا در حرکتن، تو اینجا به پا کلاد پس معرکه نباشه. بعد شما ممکنه سوال کنی که خدا به چه دلیل؟ با همه حرفا میگید عجله نکن، خدا داره حرف میزنه، خدا قانع کننده ترین شکل حرف زدن رو داره. میگه به این دلایل است. دو تا دلیل هست دیگه، خسته دو نمی کنم بابش آبا کنیم و دیگه خدا حافظ. لهول مولک و لهول هم. میگه چرا باید تمام توجهت به حق باشه؟ برای اینکه مالکیت مطلق است. بعد بحث میکنیم یعنی چی؟ و بعد تمام کمالات هم از اوست. لهول هم الهم الهم یعنی مطلق هر خوبی از اوست. الملک همه ی مالکیت ها از اوست. و بعد آدم اونه که میتونه تصرف کنه، اونه که میتونه تو رو تغییر بده، اونه که میتونه عالم رو تصرف کنه و هو علی کل شیئن قدیر. یعنی پس به این دلیل که خدا مالک مطلق است، بعد بحث میکنیم مالکیت خدا از این مالکیت نیست، شما بگین کتتون مال خودتونه، نه کتتون مال خودتون نیست، در اختیار خود نیست. میدونی چی در مال خودت نیست؟ یه پرتقال تو ذهنتون بیاری، این مال خودتون نیست. خب حالا بندازش بره، شد کوچکش کن، شد بزرگش کن. حالا چقدر پرتقال مال خودشه؟ پرتقال تو ذهن شما چقدر مال خودشه؟ هیچ. تازه این مثال بوده، یه جور دیگه دنیا مال خداست، نه اینجور که این کت مال شماست، یه جور دیگه است. انشاءالله میرسیم. له الملک. ما گاهی نمیشینیم فکر کنیم، همطور یه چیزی گفتن و گوش دادیم که آقا همطور که مثلا این کت مال ماست، خودم این دنیا مالش است. حرفا شیخ لم یلد ولم یولد، ولم یلد ولم یولد معنیش همینه بابا، اینجوری که نیست که، صمد است. اینجا میفرماد که له الملک، بشین فکر کن الف لام الملک خیلی کار ازش بیاد، یعنی تمام مالکیت به طور مطلق در همه جهات از خداست. بعد خب حالا اگر که یار نداری، له الحمد میخوام بابش رو بکنم انشاءالله تغذیه کنید این مدت که خدمتتون من نیستم. اگر که یار نداری چرا طلب نکنی؟ آدم که دلش نمیتونه با زیبایی ها مشغول نکنه، دل مرده به چه دردی میخوره؟ آدم دل میخواد، دلم با زیبایی ها زنده است، درسته؟ چی زیباست؟ له الحمد. فقط هر چه اگر بهش شیرین است، بهش دافرین شیرین تر است. اگر که یار نداری چرا طلب نکنی؟ اگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی؟ له الملک. هر چی هست زیبا ببینید، له الملک. حالا بعد انشاءالله عقلتون رو قانع میکنید، بعدم قلبتون رو قانع میکنید که هر چه زیبایی است از اوست، که به دریا بنگرم روی تبینم. له الملک. حمد. بعد انشاءالله آخر سرم میگه خب آدم ها، وقتی که یه همچی خداییست با این همه قدرت و توجه و کمال، همه کارم که ازش میاد، پس باید کجا جهت ده بندازی؟ میگوی جهت همو میخوام به خدا بندازم، میگه بلد نیستی. میگوی میخوام یاد گیرم، میگه این دین رو برای همین آوردم. پس این سوره میخواد جایگاه دین را روشن کنه. آقا دعا میفرمان حاج آقا.